ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با نام و یاد خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و پاکی هاست و هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست. خانم ها آقایان، به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، آرزو میکنم که سه‌شنبه زمستانی بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. با کمال افتخار با برنامه های بخش عصرگاهی و نوبت دوم رادیو سلامت در 14 روز از دی ماه سال 1400 تا ساعت 22 افتخار داریم که در کنار شما باشیم. همکاران خوب من در این نوبت کاری که من در کنارشون انجام وظیفه خواهم کرد، تهیه کننده خوبمون آقای موسی نظری، صدا بردارمون جناب آقای مصطفی قهرودیان و در هماهنگی پخشم آقای محمد محمدی به ما یاری می‌رسونند و من حمید رضا خاوری آرزومند بهترین برای شما و سعادت و آرامش در زندگیتون هستم. امیدوارم که در هر جای کشورمون که هستید روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه و بهترین ها براتون رقم بخوره. تا دقایق دیگر بعد از صحبت‌های بنده شما میتونید شنونده برنامه زنده با هم حرف بزنیم باشید. ساعت 14:50 برنامه مدرسه سلامت کلاس 102 رو با شما خواهیم شنید. از رادیو سلامت مجله پزشکی رو ساعت 15 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. ساعت 16:05 برنامه خانه ما و 16:30 برنامه نردبان برای علاقمندان به رادیو سلامت پخش خواهد شد. برنامه به وقت باران رو ساعت 17 با شما از رادیو سلامت که صدای دانش نشاط آرامش شنونده خواهیم بود و با تقدیم برنامه آرام جان که ویژه برنامه از آنگاهی هست در ساعت 17:20 به استقبال لحظات ملکوتی آسمانی و نورانی اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. بعد از اذان و مناجات و نیایش‌های شما عزیزان برنامه زنده عصری نور خواهیم شنید و در ساعت 19 آخرین اخبار سلامت ایران و سایر کشورهای جهان رو از رادیو سلامت با شما خواهیم شنید. یادداشت‌های روزانه من، عنوان برنامه‌ای که تقدیم خواهد شد به علاقمندان به این برنامه در ساعت 19:15، داستان‌ها و آدم‌ها رو از رادیو سلامت ساعت 19:30 تقدیمتون می‌کنیم و برنامه‌ای رو با عنوان زیست رو در ساعت 20 در کنار شما شنونده خواهیم بود. پیشکش خواهیم کرد برنامه کافه خبر رو در ساعت 20:30 و برنامه مسابقه سالم برانیم رو امروز ساعت 21 تقدیم حضورتون میکنیم که ارتباطی خواهیم داشت با یکی از کارشناسان محترم پلیس راهور کشورمون. سیبک و قصه های مادر بزرگ، عنوان برنامه ای که ساعت 21:10 تقدیمتون میشه و پایان بخش برنامه های مادر این نوبت کاری یک نمایش رادیویی که از رادیو سلامت برای شما در ساعت 9:30 شب انشالله پخش خواهد شد. آرزو میکنم با یک برنامه ریزی مناسب و با یک فراغت خاطر و آرامش روح و روان بتونید شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو سلامت باشید به مدت حدوداً 8 ساعت از این لحظه به بعد از رادیو سلامت. اجازه بدید که فرصتی رو از دوستان خوبمون در اتاق فرمان بگیریم تا چند لحظه دیگر با اعلام برنامه با هم حرف بزنیم. دوستانم این برنامه زنده رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. خب تا دوستان من آماده بشن و داخل استودیو تشریف بیارن و برنامه با هم حرف بزنیم رو محضر با سعادتتون تقدیم کنن، اجازه بدید که تلفن ارتباطی خودمون رو با شما عزیزان حضور با سعادتتون اعلام کنم. نمره تلفن 2265-2876 در اختیار شما هست و از پیشنهاد، دیدگاه، آرا، انتقاد و نظرهای خوب سازندتون ما و همکارانمون رو مطلع بفرمایید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت هم همونطوری که میدونید و شاید عزیزانی که جدیدن به جمع شنونده های رادیو سلامت پیوستن و دوست دارن که بدونن این شماره و در واقع سامانه پیامکی ما رو 30102 رو خدمت با سعادتتون اعلام میکنم. شماره پیامک رادیو سلامت 30102 هست. به ساعت 14:05 آرام آرام داریم نزدیک میشیم. برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو دوستانم تقدیم حضورتون میکنن. امیدواریم که این برنامه رو بپسندید و لذت کافی رو ازش ببرید. با شما میشنویم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. دوستان سلام، در 14 روز از دی ماه به برنامه با هم حرف بزنیم خیلی خوش آمدید. امروز میخواییم در مورد کسانی صحبت کنیم که توی برخورد اول میخوان خودشون رو به اندازه 100 سال آشنایی تعریف کنن. شما میدونید افراد چرا اینطور رفتار میکنن؟ اگه میخواییم در مورد موضوع امروز برنامه بیشتر بدونید تا ساعت 14:50 با ما همراه باشید. اگه میخواین مشارکت داشته باشین، که ما خیلی تمایل داریم مشارکت داشته باشید و تعامل داشته باشید با برنامه خودتون، با ما حرف بزنید، میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 3102 با ما همراه باشید با طرح این پرسش. آخرین باری که خودتون رو خیلی توضیح دادین کی بوده و چرا؟ از اون طرف قضیه میشه بهش نگاه کرد که چقدر خودتون رو ملزم میدونید که حتما باید خودتون رو در واقع کامل توضیح بدید یا معارفه مبسوطی داشته باشید. با این موضوع قراره با هم حرف بزنید. شاید شما هم کسانی رو دیده باشید تا به دیگری میرسن شروع میکنن به توضیح دادن از خودشون، اینکه چه مدرکی دارن، چه کارهایی بلدن، کجا زندگی میکنن، حتی شاید مدل ماشینشون رو هم در واقع بگن، توضیح بدن مدل ماشینشون چیه. به نظر شما این توضیح دادنهای بیجا نشونه چی میتونه باشه؟ اگه شما هم احیانا جز کسانی هستید که دوست دارید وقتی به دیگری میرسید همون اول آشنایی تا میتونید از خودتون، ویژگی هاتون، موفقیت هاتون و اینجور چیزا صحبت کنید، خوب قدری مکس کنید و از خودتون بپرسید چرا من نیاز دارم به دیگران توضیح بدم و دائم از خودم بگم. خب مشخص شد میخواییم در مورد چه چیزی با هم حرف بزنیم. افرادی که دائما در حال توضیح خودشون هستن. در کنار من کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، کارشناس علوم رفتاری، روانشناس و مدرس دانشگاه هم حضور دارن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر فروتن.
به نام خدا. عرض ادب و احترام دارم حضور سرکار، مخاطبین محترم برنامه و عوامل سازنده. بسیار خرسندم و شاکر از این که در فرصت دیگر میتونم در جمع دوست داشتنی و مهربان این گروه باشم و من هم به عنوان یک قطعه کوچک از یک پازل بسیار بزرگ و بامعنا در کنار شما انجام وظیفه بکنم خانم دکتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بزرگوارید، سپاسگزاریم که دعوت ما رو میپذیرید برای این برنامه و خب قطعا بهره مند میشیم از تجربیات ارزشمند شما و بضاعت علمی شما. آقای دکتر، از عنوان برنامه موافق باشید شروع کنیم و استفاده کنیم، اینکه چه اتفاقی میفته ما در دیدار اول با یه نفر سعی میکنیم معرفی بیش از اندازه از خودمون داشته باشیم.
من سوالتون رو برای فهم خودم صادق بکنم، شما میخواید از من این رو بپرسید که دلایل این که ما خودمون رو به دیگران توضیح میدیم چیست؟
دقیقاً.
یکی از مفهوم ترین دلایلی که میتونه باعث بروز یه همچین ویژگی بشه تایپ شخصیتی آدم هاست. خب ما در دسته‌بندی‌های مختلفی شخصیت افراد رو میشناسیم. شخصیت یا پرسونالیتی یا پرسونا از یک کلمه میاد به نام ماسک، یعنی اون کسی که داره کلمه شخصیت رو داره تعریف میکنه از ریشه کلمه پرسونالیتی و پرسونا میخواد به عبارت ماسک برسه.
بله.
این ماسک چیه و از کجا شروع میشه؟ وقتی که داریم در ارتباط با رفتارمون و دلایل و چگونگی بروز یک رفتار صحبت میکنیم، دقیقاً میشه موضوع علم روانشناسی. روانشناسی علم مطالعه رفتار ارگانیسمه. بله. پس ما وقتی که داریم یک رفتاری رو انجام میدیم باید بفهمیم که اصلا از کجا این قصه شروع شده و این قصه دقیقاً یکی از مصداق‌هاش تایپ شخصیتیه. حتما دوستان عزیز من در ساده ترین محاورات هم با این عبارت ها روبرو شدن خانم دکتر، میگن بله. برونگرا و درونگرا.
بله.
یه سری از افراد هستن که اون خود اظهاری یا سلف پرزنتیشن رو دارن و این اتفاق از کودکی براشون میفته و شما این رو میخوام خیلی واضح عرض بکنم، وقتی که به مؤلفه های تکوین شخصیت نگاه میکنیم، وراثت و محیط، متوجه تقدم و برتری شاخص های ژنتیک میشیم، یعنی آنچه که بر اساس چینش کروموزوم ها اتفاق میفته در برگیرنده آن چیزیست که تربیت روی اون اثر میذاره. همواره متخصصین حوزه علوم رفتاری دارن سعی میکنن یک نسبت تناسبی بین عامل وراثت و عامل تربیت پیدا بکنن، اما آنچه که کاملا محرزه و اولین عامل رو باید توضیح بدم اینه که واقعا بعضی آدمهای پرحرفیان، نمیخوام به معنای بدش بگیم، آدمهای آدمای خوشمشربی هم بذاری ذره خوشرنگ تر تعریف بکنم،
چونه گرمه نیست،
چونشون گرمه، آره، شروع میکنن به بحث کردن و اصلا براشون مهم نیست شما در ایستگاه مترو نشستید باهاتون صحبت میکنن، نمیدونم تو مطبه دکتر نشستید تو اتاق انتظار باهاتون حرف میزنن و اصلا هیچ ربطی هم نداره که شما بهش سیگنال داده باشید یا نداده باشید، کار خودشون میکنه، اصلا دنبال پاسخ شما هم نیست، اون میخواد فقط صحبت بکنه. پس یکی از معروفترین دلایلی که افراد خودشون رو تعریف میکنن یا اساساً حرافی میکنن برمیگرده به تایپ شخصیتی. یکی دیگه از عواملی که میتونم بهش اشاره بکنم خانم دکتر برمیگرده به شرایط. خب شما قطعا با این قضیه برخورد کردین و خب هممون شاید مبتلا به زندگی روزانه‌مون بوده، وقتی که در یک مدت طولانی در یک پوزیشنی میمونیم که توی اون موقعیت مکانی و زمانی آدم‌هایی در کنار ما قرار میگیرن که خب نوع کیفیت رفتارشون با ما متفاوته، ما به تأثیر از رفتار اونها ممکنه ما هم یه سری رفتارهامون تغییر بکنه. بله. پس یکی دیگه از مؤلفه ها میتونه اثر شرایط یا اثر محیط بر ما باشه. عامل دیگری که وجود داره بنفیت یا سود احتمالی طرف مقابل هست. بعضی وقتها هست، مثلا من میخوام اینطوری عرض بکنم، خیلی از دوستان از من میپرسن که خب مثلا تو بحث افکتیو کامیونیکیشن یا ارتباط مؤثر که حالا بنده یه موقعهایی آنچه که بلدم رو درس میدم، میگن که فروتن تو خیلی خوش به حال چقدر خوب صحبت میکنی و چقدر مثلا فکر میکنم من از اون تایپ های شخصیتی ام که مثلا 24 ساعته چون صحبت میکنم حتما آدم پرحرفی ام و آدم به زبان آنها عرض میکنم، آدم برونگرایی هستم. نه، یکی دیگه از دلایل اینه که من ساختار وجودی شغلم ایجاب میکنه که این گونه باشه.
دقیقاً.
و اگر مجبور نباشم، حالا اینو محضر مخاطبین محترم برنامه که فکر میکنم همشون بدونن که خالصانه اعتقاد قلبی دارم به نازنین بودن تک تکشون و احترام قائلم برای همشون، واقعا اگر مجبور نباشم خانم دکتر اصلا توضیح نمیدم، یعنی اگر جایی برم که منو به عنوان دکتر فروتن نشناسن امکان نداره حرف بزنم.
لازمه شغل و
بنفیت من یا سود من اینجاست خانم دکتر، وقتی کسی در اتاق مشاوره روبروی ما قرار میگیره یا اگر من به عنوان یک معلم یه جایی میستم، لازمه این مبحث اینه که من شروع کنم به صحبت کردن. حالا تنه سوال برنامه اینه که آقا شما اصلا کلن این توضیح دادن رو ضرورت میشناسید؟ آیا ضرورت داره که من انقدر خودم رو توضیح بدم
یا نه؟
اصلا توضیح دادن تا چه حدش درسته؟
مجازه. بله.
اصلا من باید توضیح بدم یا ندم؟ من باید جایی که منو نمیشناسم باید برم خود معرف باشم؟ آیا از من میخوان؟ و در خیلی از یکی دیگه هم از پارامترهای دلایل زیادگویی یا پرگویی یا خود معرف بودن ها برمیگرده به این که طرف بر اساس یک هندسه نامرئی ذهنی دنبال اینه که فضایی برای خودش درست کنه که از اون موقعیت و محیط بتونه برای خودش دوستانی انتخاب بکنه و یک جمع خونسا رو به سمت خودش برگرده.
اینجا هدفمنده دیگه آقای دکتر.
بله، قطعاً هدفمنده. بله. منتها طرف به مسیر فکر کرده. در گونه غیر تخصصیش اینه که خیلی از مواقع هست که افراد فقط حرف میزنن و هیچ وقت اون سناریوی وجود نداره، معلوم نیست که دنبال چی میگشته، فقط خودش رو میگه. اون داستان تو ایستگاه ها رو تصور بکنیم، شما در حینی که سوار یک خودروی هستید یا داری از نقطه الف به ب میرید، گاهی اون میبینید طرف شروع میکنه میگه آره هوا چقدر بده و شروع میکنه با شما صحبت کردن. در هر صورت آنچه که مسلمه ترکیب دو عامل اینجا هم دیده میشود، وراثت و شرایط، یا داخل پرانتز همون محیط
و موقعیت. خب آقای دکتر، حالا اگه جدای از اون دستی که هدف من در واقع این مسیر رو در واقع بر خودشون هموار میکنن برای ارتباط و تعامل با اطرافیانشون، یه دستی که همون ابتدای برنامه بهشون اشاره داشتید، کسانی که در تحت هر شرایطی و هر موقعیتی سریعا شروع میکنن به، حالا نمیتونیم بگیم خودافشایی، به خودگویی دائما توضیح دادن، آیا اینها ممکنه تحت تأثیر در واقع شرایط کودکیشون این اتفاق افتاده باشه و این شخصیتشون به این شکل در واقع شده باشه و شکل گرفته باشه؟
یه توضیح خیلی جانانه عرض بکنم. ما هر چه که هستیم محصول ترکیب این دوتا پارامتره، وراثت، محیط. یه نکته ای که من در چند تا برنامه دیگه در حوزه رسانه هم عرض کردم، تو مطبوعات هم دربارش صحبت شد و کامنت ها یا بازخورد های عجیبی داشت خانم دکتر، در دنیای علم اثبات شده که ما هر چه که هستیم از والدینمون هستیم. هر چه که هستیم دلست. یعنی الان اگر بنده فروتن به عنوان یک معلم در جامعه میتونم حرفی داشته باشم، محصول یه سری اتفاقی است که به واسطه والدینم افتاده است. تمام. پس خیلی واضح عرض بکنم، مبحث بر سر اینه که اگر قرار باشه که ما یک رفتار رو اثر سنجی بکنیم و بخوایم بفهمیم که خواستگاهش کجاست، اصلا هیچ رفتاری رو ما سراغ نداشته باشیم مگر اینکه از این قضیه اومده باشه، بله،
جدا نباشه. آقای دکتر، پرسشم بیشتر این بود که حالا جدایی از بحث وراثت که اشاره فرمودی که زیربنای این موضوع و شرایط محیطی، در واقع محصول یادگیری، اون اشاره ظریفی که به والدین و شرایط محیط خانواده، میخوام ببینم آیا ترومای باشه، نمیدونم، حالا
تروما میتونه، خانم دکتر، تروما میتونه، تروما یا ضربه ها، حالا در مبحث ضربه های روانپزشکی و روانشناختی، تروما ها معمولا باعث ایجاد سکوت میشه، نه باعث گفتگو، یعنی ترک فعل به بار میاره.
ندیده شدن ها
یه جایی میتونه خودش رو نشون بده، ولی بیشتر اون جایی که فرد شروع کرده و نیاز داشته که حرف بزنه و ساکتش کردن، گاهی میتونه به عنوان ریاکشن فورمیشن یا واکنش وارانه تبدیل بشه یک موقعیتی که فرد شروع کنه خود اظهاری کردن های غیر ضروری. من اینجا با اجازه سرکار علیه من این رو شفاف بکنم، موضوع برنامه ما پیدا کردن اون خط و مرزی است که اون مستقیم و غیر مستقیم، اون سره و ناسره، بله، اون پسندیده و ناپسند رو میخواییم پیدا کنیم.
بله.
ما میخواییم بفهمیم تا کجاش افراط، بله، کجاش تفریط. و این علت دقیقا برمیگرده به بن ساختار طرف. یه نکته رو عرض بکنم، معمولا اینطوری نمیشه. فردی که آدم ساکتیه، هر چقدر تو محیط مستعد قرار بگیره، درصد تغییرش بین 10-15% معمولا بیشتر نمیره. و اتفاقی که معمول هست اینه که من توی برنامه چندی پیش عرض می‌کردم، دقیقاً اینطوری بود که، یعنی اینطوریه در نگاه علمی، بین 10-15% ما بیشتر شاهد تغییر رفتار نمیتونیم باشیم، و اون تغییرم باز مربوط به ماهیت، نه مربوط به ظاهره، نه مربوط به ماهیت. افرادی که به عنوان مثال آدم‌هایی هستن که در ساختار شخصیتی خودشون آدم های زیاده یا پرگویی هستن، یا آدم های خود اظهارگری یا خودجوشی هستن در کلام، کلمه رو میخواستم پیدا کنم،
بله،
آدم های خودجوشی هستن در کلام
و زودجوش هم هستن
و زودجوش هستن و خوب صحبت میکنن، افرادی هستن که تایپ شخصیتیشون اینه. و اگر یه آدمی جاهای مختلفی شنیده نشده باشه، به قول فرمایش شما، یه جاهایی میاد به شیوه بیمارگونه، بله، و بی هدف کار رو انجام میده.
من میخوام اینجا رو یه وجه افتراقی قائل بشیم آقای دکتر، بله، اونجایی که میره به سمت و سوی اختلالی بودن و شاید
شخصیت ایستریونیک، بله، یا نمایشی،
یا بله، نمایشی رو داشته باشه، یا حتی بخشی شاید این خود اظهاریا برای در واقع جدای از اون بحث نمایششون خودشیفتگی رو بخوان در واقع این ذهنیت به وجود بیاد که ممکنه این جور اختلالی هم وجود داشته باشه.
بله، یه نکته ای رو عرض بکنم. تو دنیای اختلالات رفتاری یا PDA پرسونالیتی دیزوردر ها ما قاعده رو این شکلی میشناسیم خانم دکتر، البته خودتون متخصص هستید، به من کمک میکنید در این قضیه برای درس پس دادن خدمت شنوندگان محترم هست که عرض میکنم. اختلال شخصیت ها این گونه نیست که یه دونه باشه.
بله.
کامپلیکیته، در هم تنیده است.
همین
چند تا موضوع با هم ترکیب میشه و شما میبینید فرد قسمتی از رفتار نمایشی، قسمتی از رفتار خودشیفتگی،
بله.
یا اصطلاحا اجازه بدید کلمه خودشیفته رو اصلاح بکنیم. خودشیفته در مصداق کلمه نارسیست درست نیست، چون فرد خودشیفته خودش رو دوست نداره. اصطلاح درست نارسیست خودمحوره.
دقیقاً اگوسنتریک.
بله، رو خودش تمرکز داره و خودش رو مرکز میدونه، ولی این خودش رو مرکز میدونه از یک حقارت اومده. در حالت انسان سالم از منظر روانشناسی، همون گونه که عزیزانمون انشالله میدونن، یک فرد نرمال میدونه که قرار نیست کامل باشه. پس اگر کسی میاد خود اظهاری میکنه و معتقده که اون آدم از همه جهات درجه یکه، خودش ناظر به یک اشتباه است. مثل اینکه ما تو جلسه میپرسیم از افراد که آقا تو معتقدی که تا حالا هیچ اشتباهی نکردیم؟ که نه خیر، من هرگز اشتباه نکردم. همین جمله نسخه طرف پیچیده است. مگه ما کسی رو داریم که تا حالا اشتباه نکرده باشه؟ پس اینجا اون کد کلیدیه در میاد. ما وقتی که داریم در ارتباط با خود اظهاری غیر ضروری یا بیمارگونه صحبت میکنیم، اون موضوعی مورد بحث ماست که در حقیقت به قول فرمایش شما بر اساس تروماهای روانپزشکی اتفاق افتاده و فرد یه جا تحقیر شده، تخریب شده، صداشو نشنیدن.
دلی.
مثل بچه‌ای که تو خونه میخواد بازی بکنه، میخواد با پدر مادر صحبت بکنه، اجازهش رو نداره، بعد میاد بیرون یه قوطی کنسرو رو برمی‌داره باهاش فوتبال بازی میکنه، یک سر و صدا، یک نویز تولید میکنه.
دقیقا.
حالا از یه جایی به بعد دیگه یک آدم بالغ از نظر جسمی نمیتونه تو خیابون قوطی کنسرو هل بده. میاد چیکار میکنه؟ یه جایی شروع میکنه به گفتن یه سری از مواردی که تو ویترین خودش به دیگران نشون بده. این ویترین رو در خدمت شما خواهم بود. حالا اگر قسمت بعد توضیح داشته باشم ویترین رو توضیح بدم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم. تلفن پیامک رسیده. حتما از نظرات ارزشمند شما عزیزان شنونده که دارید با ما حرف میزنید استفاده میکنیم و بهره مند خواهیم شد. بشنویم تلفن‌های شما رو.
با هم حرف بزنیم.
به نظر من آدمایی هستن که اعتماد به نفس پایینی دارن، هی از خودشون تعریف میکنن و یه مقدارم به نظر من باورهای جامعه است. یعنی اگر مردم به این حد بلوغ برسن که اصلا نیازی نیست که اینطوری خودشون رو ابراز بکنن، اصلا یواش یواش اون کسی هم که میگه شک میکنن که اصلا چرا داره اینا رو میگه. خیلی متشکرم، ممنون.
آیا این ممکنه در اختلالات خاصی هم دیده بشه؟ چون داریم اینو تو فرد شخص نرمال بحث میکنیم. بعد اینکه خب ممکنه که این مثلا افرادی که بیشتر شخصیت برونگرا دارن، برونگرایی بیش از حد دارن و گاهی هم مثلا بعضی یه حالت عزت نفس پایینی داشته باشن و میخوان بقیه اونا رو تایید بکنن. مثلا خب یه فردی که مثلا بقیه بهش طوری نگاه میکنن که مثلا این طرف خیلی از نظر مالی پایینه، ولی اون میخواد بگه نه من هم مثلا این چیزو دارم، اون چیزو دارم، مثلا این توان این رو یه جوری میخواد به رخ دیگران بکشه و اینو باید چطوری باهاش برخورد کرد. و یا اینکه بالعکس اگر مردم دنبال مثلا فردی رو یه جور دیدن که دنبال جزئیات زندگی اون آدم هستن و قضاوت میکنن. مثلا فرض بکنید برادر یه کسی از دوست کنار این دختر خانم بود و بقیه میگفتن این فرزند شماست، در صورتی که فاصله سنی اینها مثلا 2 یا 3 سال بیشتر نبوده و خیلی چیزهایی رو هم نسبت میدن که اصلا ارتباطی نداره مثلا با اینها و نگفتن خودشون مثلا همه چی رو تعبیر میکنن. باید چگونه برخورد بشه؟ با تشکر.
بعضی ها یک کمبود دارن، وقتی میرسن میخوان خودش رو مطرح کنن، به صحبت های دیگری اصلا توجه کنن، ولی اینها یک کمبود هایی که از بچگی هست، مشکلاتی از بچگی هست. چقدر خوبه اگه کسی کاری کرد عمل خیلی هم انجام داد، دیگه بازگو نکنه، دیگه فاش نکنه، دیگه از خودش حرف مردم تعریف کنه.
خیلی متشکرم که نظرات ارزشمندتون رو اینقدر دوستانه با ما در میون میذارید و خیلی متشکرم که تا پایان برنامه حتما با ما همراه خواهید بود. دوست داریم باز هم بشنویم صدای پرمهر شما عزیزان شنونده رو. آقای دکتر فروتن، نظر شنونده ها رو شنیدیم، چقدر بعضی واقعا، یعنی کل شنونده هامون البته خب فرهیخته هستن خدا رو شکر، و چقدر قشنگ با موضوع برنامه تونستن ارتباط برقرار کنن.
بله، اجازه بدید که از افرادی بگم که خب ما صداشون رو نمیشنویم و تصویرشون رو نمیبینیم. بله. و واقعا خالق این برنامه ها هستن، منظورم تهیه کنندگان و تولید کنندگان موضوعاتن. اینی که مخاطبین محترم برنامه میتونن به راحتی به قول فرمایش سرکار ارتباط بگیرن با موضوع، به خاطر اون سناریوی طراحی شده است.
واقعا
دست مریضات داره برای عزیزانی که زحمت میکشن در هماهنگی تولید این محتوا، و خب ما رو مفتخر میکنند. ما صدامون شنیده میشه ولی واقعا زحمت عزیزان دیگه است. دلم میخواست که یادی بکنم از این بزرگواران دست مریضات.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من هم پیرو فرمایش شما همینجا یه خدا قوت بگم به همه همکاران عزیز و ارجمندم، تهیه کننده محترم برنامه، مسئول هماهنگی، مشاور و نویسنده برنامه، که به خوبی تونستن نیاز مخاطب رو بسنجن و بر اساس یک نیاز سنجی و هدف مشخص این برنامه داره پیش میره.
بله، قابل تحسینه. من یه نکته رو در ارتباط با فرمایش شنونده های محترمی که صحبت کردن نوشتم. مبحث شرایط کاملا درسته. همه عزیزان مستندن اشاره میکردن که شرایط میتونه باعث بروز چنین رفتارهایی بشه، که کاملا درست بود. در فرمایش هر سه بزرگوار ما عبارت اعتماد به نفس و عزت نفس رو شنیدیم.
بله.
به قول یکی از شنوندگانمون، وقتی که در دسته بیماری ها و اختلالات بیماری ها نه، در بحث اختلالات رفتاری نگاه میکنیم، بله، گاهی پایین بودن اعتماد به نفس باعث دادن یه سری اطلاعات و خود اظهاری هایی میشه که نه تنها فایده ای نداره، بلکه باعث مذمت و ملامت طرف مقابل هم میشه.
بله.
اونطوریه که مثلا میگن که میشه لطفا ساکت باشی؟ پس ما داریم سعی میکنیم اون وجوه مرزبندی شده این ارتباطات رو با هم بسنجیم تا ببینیم چیه. اگر فرصت داشته باشم الان خانم دکتر، من کلمه ویترین رو آریت گذاشتم.
بله،
میخوام ویترین رو توضیح بدم.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
چون مبحث بیشتر داره میره به سمت سوی اعتماد به نفس، ما وقتی که داریم با دیگران ارتباط برقرار میکنیم به دنبال یک کلمه تخصصی هستیم. حتما همه عزیزان ما در گفتگوهای عامیانه و حتی در روانشناسی غیر تخصصی یا روانشناسی زرد هم این عبارت رو ما زیاد شنیدیم که میگن قضاوت نکنید. اصلا ما ناتوان از قضاوتیم. همه ما قضاوت میکنیم.
بله.
بدون این که بفهمیم. عزیزان حالا تحصیل کرده در حوزه علم روانشناسی و تمام کسانی که میل داشته باشن برای این قضیه میتونن بحث احساس و ادراک رو مطالعه بکنن تا متوجه بشن اصلا سیستم ناوبری زندگی ما و سیستم شناخت ما نسبت به دنیای پیرامونمون بر اساس قضاوته. اصلا عزیزانی که الان صدای بنده رو و فرمایش شما رو میشنون بر اساس یک قضاوت ادراکی دارن این کار رو انجام میدن. آنچه که در دنیای علم روانشناسی اتفاق میفته و حوزه نوروساینس، هر حسی یک دریافتی داره. صدای من الان داره به عنوان یه سیگنال، به عنوان یک محرک میره برای شنونده.
بله.
شنونده اون رو داره دریافت میکنه و در یک خزانه و در یک حیات خلوت یا در یک انباری بی انتهایی داره اینو آرشیو میکنه. اگر یه جای دیگری درباره یک روانشناس یا یک موضوعی در ارتباط با خودمحوری یا حالا چیزی تحت عنوان موضوع این برنامه صحبت بشه، در آرشیو بی انتهای بله. خودش میگرده، یه نفری رو پیدا میکنه، میگه یادش بخیر فلانی هم درباره چی بود، فامیلیش فروتن چی، یعنی سریع از این آرشیو بله. میکشه بیرون. و این نظام تطبیقی رو بهش میگیم ما قضاوت در علم روانشناسی. حالا پس ما چجوری میتونیم به دیگران بگیم قضاوت نکنن؟ حالا این قضاوت از چی تشکیل میشه؟ ما میخوایم اون خود اظهاریه رو بگیم که چرا بعضیا خود اظهاریه بیمارگونه دارن یا حتی خود اظهاریه به جا دارن، اصلا ما چگونه رفتار میکنیم. هندسه رفتار اینطوری میگه که ما برای اینکه بتونیم در ارتباطاتمون موفق باشیم دو تا پارامتر رو در نظر میگیریم: یک، ویترینی که به نمایش میذاریم، و دو، رسپتورها یا گیرنده ها یا فهم آن کسی که قراره این ویترین رو تحلیل بکنه.
بله.
به زبان خیلی ساده اگر بخوام این مبحث رو